بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بحثمان درباره روش شناسی پژوهش در باب حقیقت نبوت و چیستی نبوت تمام شد و نتیجه این شد که از طریق عقل، تفکر عقلی، این مسئله را میتوان بررسی کرد. از طریق نقل نبوی، حالا تعبیر میکنیم به نقل نبوی، کلمه وحیانی را به کار نمیبریم که اشکال مصادره به مطلوب وارد نشود. میگوییم نقل نبوی که قرآن کریم در این که نقل پیامبر است درش بحثی نیست. پس ما هم می توانیم درباره چیستی نبوت و چرایی نبوت به عقل استناد بکنیم. این در توان عقل که این مسئله را بررسی کند هست و هم مجاز هستیم به لحاظ منطقی که به نقل نبوی استناد کنیم. چرا؟ زیرا که او خود پیامبری را تجربه کرده، واجد این مقام و این شأن هست. همونطوری که قبلا بحث شد و بیان کردیم، اون چه که او در این باره بگوید به دلیل اینکه مربوط به اون یافته خود او هست، در یافته اوست، بر اینکه دیگری درباره آن سخنی بگوید قطعا مقدم و راجح. بعضی از نکاتی هم که مطرح شده بود به حمد الله اینها را بررسی کردیم و حالا هم باید از خدای متعال تشکر کنیم، یعنی در اساس باید شاکر خدا باشیم که این مطالب را به ذهنمان جاری میکنه، بر زبانمان جاری میکنه. چون ما که از خودمون که چیزی که نداریم، ما فقر و فقر محضیم، هرچه هست از ذات اقدس الهی است. منتها خوب خداوند متعال ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها، برای واقعیت ها، پدیده های طبیعی یا غیر طبیعی اسبابی را قرار داده است. برای معرفت هم برای ماها فکر و مطالعه و سوال و پرسش و اشکال و اینها را قرار داده. اینا اسباب اعدادیه یا علل اعدادیه معرفت هستند که این علل اعدادیه هم مشیت الهی است که نظام عالم را و تفکر و معرفت را این گونه طراحی کرده، تدبیر کرده. پس هرچه از خلاصه به خدا برمیگرده. خدای متعال است که هم علت ایجادیه به ذات است و هم مدبر علل اعدادیه است که این قابلیت، این ظرفیت، توانمندی در وجود ماها قرار داده. و از اسباب و علل اعدادیه هم که در مباحث جمعی هست اینه که پرسش و پاسخ و اشکال و اینها هم نقش بسیار مهمی در روشن شدن زوایای یک مطلب داره. گاهی آدم خودش به کتابها رجوع میکنه، تفکر میکنه، به یک چیزایی میرسه، اما موقعی که این را آدم در جمع مطرح میکنه و اهل نظر که مثل شما اهل فضل و اهل نظر نسبت به آن تأمل میکنن، گاهی اشکال میگیرن، گاهی سوال میکنن، حالا چه در حین مباحثه چه بعد از آن، انسان احساس میکنه که اولا یک نکات جدیدی به ذهن میرسه که اون وقت نمیرسید. معلوم میشود که از اسباب و علل اعدادیه این شکوفا شدن مطالعه و افزایش یافتن معرفت اینه که جمعی باشه، مخصوصا بحث حضوری. حالا میشود که آدم یک مطلبی را بیان بکنه، ضبط بشه، پخش بشه، احیانا از طریق پیامک و مانند اینها هم مثلا تلفن یا پیامک یا غیره سوال و اشکال منتقل بشود، ولی آخرش این نمیشه. ما تجربه کردیم دیگه، این دوران کرونا یک مقطعی بود که چیزهایی را ما تجربه کردیم. یکشم همین بود که این بحث‌های غیر حضوری هم در نظام آموزش پرورش ما هم در نظام حوزوی که حضوری بودن یه چیز دیگه است. مثلا آدم چهره به چهره که میشود و بحث را مطرح میکنه، یک زمینه هایی و تأثیراتی داره که غیر حضوری نداره. از حال من میخواستم از شما هم، از شما برادران عزیز و فضلای محترم هم تشکر بکنم که به حمدالله با اشتیاق و جدیت دنبال بحث هستید، چون این گونه درس ها اگر اون اشتیاق نباشه، این گونه بحث ها اون اشتیاق و علاقه و اینها نباشه، خب معمولا مشتریش کمتر هست دیگه. در نظام حوزه به این بحث ها کمتر توجه میشه. خب مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر آیه آخرین آیه سوره مبارکه عنکبوت که میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، تو بیانی دارن که خدای متعال وعده فرموده که کسانی که در راه ما جهاد میکنن، در راه خدا جهاد کنن، تلاش کنن، کوشش کنن، خداوند متعال سبل را، نه یک راه هم نه، سبل یعنی راه‌های گوناگونی هست، دریچه‌های مختلفی هست، اینا را می‌گشاید، باز می‌کنه و لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این ان الله لمع المحسنین هم نشان دهنده اینه که این جهاد کار محسنانه است، یعنی یه کاری هستش که کسی که این جهاد را انجام میده مصداق محسنه، و وقتی مصداق محسن شد معیت خاصه الهی را هم به دنبال داره، چون یه معیت عامه داریم تکوینیه که برای همه هست. اما این معیت معلوم میشه که معیت ویژه است، یعنی یک عنایت خاصی و افاضه ویژه‌ای خدای متعال انجام میده. بعد علامه میفرمان خب حالا جهاد معنای وسیعی داره یا مصادیق زیادی داره، جهاد با جان میشه، جهاد با مال میشه. یکی از اقسام جهاد، جهاد در راه کسب معرفت، معرفت های الهی است. ایو جهاد میفهمن افضل از این، که آدم تلاش بکنه برای اینکه معارف الهی رو بفهمه، این جهادی بسیار ارزشمند و بزرگی است. حالا اینو مقدمتا خواستم عرض بکنم، انشالله که این مباحث که داشتیم به خصوص تو این بحث روش شناسی که ابهاماتی بود، اشکالاتی مطرح بود، اینها برطرف شده باشه و دیگه مسئله کاملا شفاف باشه که ما اگر به قرآن کریم رجوع میکنیم برای اینکه چیستی نبوت را، چرایی نبوت را به دست بیاوریم، این روش روش معقول منطقی است، یعنی اشکالی نداره، اشکالش عرض کردیم حل شد. قرار بر این شد که حالا اولین آیه‌ای که می‌خوایم مورد بحث قرار بدهیم آیه چندم بود سوره مبارکه انعام، 91 انعام بعد. خب 91 انعام آیه شریفه به این جوره هست، حالا من از روی چیز میخوانم، قرآن تفسیر المیزان، البته جلد هفتم المیزان، تفسیر سوره انعام جلد هفتم المیزان از اول انعام شروع شده، یعنی جلد هفتم تفسیر شریف المیزان آغازش اول سوره انعامه. تا اینجا این مجلدات قبلی راجع به سوره های قبل تا مائده بوده دیگه، اینجا انعام. خب آیه 91 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها و تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این متن آیه شریف است، آیه 91. با ترجمه تحت لفظیش سادش اینجوری میشه که و قدر خدا را، عظمت خدا را، شأن خدا را ندانستند اونطوری که باید، یعنی به عبارتی خداشناسیشون میلنگه. عجب میفرمایید، اگر یک کسی گفت که خداوند متعال چیزی را نازل نکرده، کسی را بر نگزیده برای هدایت بشر، طبق این آیه شریفه که حالا فرق نمی کند کلام خدا بدانیم یا کلام نبی بدانیم، بالاخره پیامبر فرموده این را دیگه، در این که شک نیست. یعنی بر اساس این سخن پیامبر اکرم که ما میگیم وحی الهیه، بر اساس نظر این صاحب نظر هم که مطرح کرده، میشه کلام پیامبر دیگه. برحال از منظر پیامبر اکرم و از نگاه الهی، کسی اگر برگرده بگوید که خدای متعال کسی را بر نگزیده و چیزی نازل نکرده، هرچه هست مال خود بشر است و فکر بشر و این چیزها، خدا رو نشناخته، خدا رو نشناخته. دقت میکنید؟ و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء خدای متعال بر هیچ کسی هیچ چیزی را نازل نکرده، یعنی وحی در کار نیست و تعالیم وحیانی در کار نیست، کسی هم بر نگزیده دیگه. علال قاعده وقتی چیزی را نازل نکنه، یعنی کسی هم بنا رسول و پیامبر بر نگزیده. خب این ادعاست که اگر کسی گفت خداوند پیامبری بر نگزیده، وحی نداشته بر کسی، این خدا را نشناخته. بعد در جواب می‌فرمان که این قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، حالا دلیل بر این که خدای متعال شأنش این است که پیغمبر بفرسته، قدر الهی، مقام الهی اقتضا دارد که نازل بکند چیزی را بر کسی، کسی را بفرسته به نوبه پیغمبر. شاهد بر این مطلب چی چیه؟ اینکه این کار کرده. ادل دلیل بر امکانشه یا بر وجوبشه، وقوعشه یا دیگه واقع شده. یعنی شما که میگید خداوند متعال چیزی رو نازل نکرده است، یک دلیل بر کذبش این استش که قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. خب به لحاظ تاریخی این کتابی را که خدا بر موسی نازل کرد کی نازل کرد؟ این کتابی که بر موسی نازل شد کی نازل کرد؟ من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس. حالا این کتابی که واسه موسی سلام الله علیه آورد نور و هدایت برای مردمه. تجعلونه قراطیسه، که شما همون را در این کاغذها و برگه ها بالاخره به صورت نوشته در اختیار دارید و استفاده میکنید. اینجا البته طوری که علامه هم فرمودن، مخاطب به قرینه همین جمله‌ای که الان خوندیم از آیه شریفه معلوم میشود که مشرکین و کفار نیستن، مخاطب اهل الکتاب هم. اهل الکتاب منکر نبوت رسول اکرم بودن، بعد برای اینکه نبوت رسول اکرم رو انکار بکنن اساس رو انکار میکردن، میگفتن اصلا وحی چیزی نیست، در کار نیست. این آیه میفهمد خب شما چرا این حرف رو میزنید؟ کتاب را که بر موسی نازل کرد خود رو دارید، این چرا منکرید؟ میگید خدا چیزی بر کسی نازل نکرده. بله تبدونه و تخونه کثیرا، ها حالا این هم اشاره داره به روش این اهل الکتاب یهود و نصارا و اینها، به خصوص یهود، که بعضی از مطالبی را که خدا نازل کرده بود اظهار میکردن، بعضی ها را که صلاحشون نبود اینها را مکتوم میکردن، همون بحث در واقع تحریف و یا خودداری از بیان هوایا. این یک دلیلشه. دو، این جالبه، و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. یک چیزهایی شما الان میدونید که اگر به حال خودتون رها شده بودید، وحی نمی بود، چیز خدا نازل نمی کرد، هیچ وقت نمی دونسته اینا را. و علمتم ما لم تعلمو ولا آباؤکم، نه شما و نه آبای شما. یعنی اصولا یک معرفت های الان بشر در اختیار داره و شما در اختیار دارید که اینها در توان فکر بشر به ما و بشر نیست، ظرفیت بشر اختزای اینها رو نداره. و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم. حالا قل الله، باز خداوند پیامبر فرمود بگو اون کسی که اینا رو نازل کرده اون خداست. اون سوال کرد که من انزل از قالوا ما انزل، قل من انزل الکتاب. حالا خودت جواب بده که بگو نازل کننده کتاب موسی و سایر تعالیمی که خدای متعال تعلیم فرموده خدای متعاله. ثم ذرهم، ولشون کن دیگه، حالا اگر جدل میکنن قبول نمیکنن به حال خودشون رهاشون کن. فی خوزهم یلعبون، تا سرگرم باشن، اگر دیگه حق را بیان کردی قبول نکردن به حال خودشون رها. خب این ترجمه آیه است. اگه خاطر شریفتون باشه که انشالله هست، بحث عقلی که کردیم عرض کردیم که یک رکن الهی دارد، خداشناسی داره، یکی من انسانشناسی. انسانشناسیش این بود که بررسی کردیم که در این روابط چهارگانه که انسان داره در زندگی، با خدا، با خود، با دیگران، با جهان، یک مسائلی را میدونه، عقلا میدونه، حالا یا عقل تجربی یا بدیهی یا نظری یا حتی تجربی، اما یه چیزی را واقعا نمیدونه، به خصوص در حوزه رابطه با خدا، به خصوص در اون بخش ارتباط انسان با خدا که بایدها نبایدهایی هست، اونجاها دیگه عقل خیلی چیزا نمیفهمه. در حوزه مسائل اجتماعی و خودش و اینا هم هست. خب اینو بحث کردیم دیگه، بشر نیاز داره، درسته؟ رکن خداشناسیش این بود که خدا به خاطر اینکه خالقه، به خاطر اینکه ربه، به خاطر اینکه اصلا الهه، مقتضای شأن الهی هم این هستش که این نیاز را برآورده کنه. هر دو تا مقدمه در این آیه آمده، یعنی این آیه شریفه یک بحث تعبدی نیست، یک مطلب را استدلالا، مطلبی استدلالی. اون رکن خداشناسیش اول ذکر کرده آیه که و ما قدر الله حق قدره، خدا را خوب نشناختن. یعنی مقتضای الوهیت الهی اینه که نازل کنه، یعنی کسی را برگزینه، پیغمبر داشته باشه، رسول داشته باشه و معارفی را بر اون نازل بکنه. رکن انسان شناسیش هم این جمله است، و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. چیزایی را شما میدانید که اگر به حال خودتون رها شده بودید نه شما و نه آبای شما اینا را نمیدونستن. این اجمال استدلال آیه شریفه است. حالا یه چند جمله من با اجازهتون از المیزان براتون میخوانم، تفسیر شریف المیزان که انصافا تفسیر بسیار پرمطلبیست. رضوان خدا بر علامه طباطبایی باد و این اثر فخیمی که ایشون بر جای گذاشتن که فوق العاده است. خب ایشان ابتدا لغات را معنا میکنه. در معنی کردن لغات هم علامه بسیار دقیقه. حالا از کتابای لغت استفاده میکنه، از کاربردهای واژه در خود قرآن استفاده میکنه. اینجا میفهمد که قدر و شیء و قدره به تحریک کمیته، اینا قدر یعنی چی؟ قدر و قدر یعنی مقدار. من ازمن او سقرن، بزرگ کوچک و نحوه ما. توجه میفرمایید. یقالو قدرتو شیء قدرن و قدرتو به تشدید تقدیرن ازا بینت کمیت شیء و هندسته المحسوسه. این روش رو علامه خیلی از جاها داره، اگه با المیزان آشنا باشید وقتی میخواد مفاهیم رو توضیح بده عرفی فطری، به نظر من بیان فطری وارد میشه، عرفی وارد میشه، یعنی میگه بشر این لغات رو اولین بار در محسوسات به کار برده، بعد توسعه پیدا کرده در معقولات و اینا هم به کار رفته. این روش ایشونه، غالبا در مفاهیم این روش رو من دیدم چه به کار میبره. ثم توسع فیه، پس ابتدا راجع به اینه که مثلا این صندلی چه جوره، اون میزه چه جوره، این میکروفون چه جوره، این درخت چه جوره و غیره لازم توسعه پیدا شده درش. فاستعمل فی المعانی غیر المحسوسه، در اینا استعمال شده. فقیل قدر فلانن عند الناس و فی المجتمع، میگن قدر مثلا زید در بین مردم چقدره، چه قدری داره، یعنی چی؟ ای عظمته فی اعین الناس، چه عظمتی داره، قدرش چقدره، یعنی چقدر او را بزرگ میدانن. و وزنه فی مجتمعهم و قیمتی الاجتماعی. دقیقا همودید این تحلیل معنی کلمه قدر. خب دقت کنید، خیلی زیبا معنا میکنه، واقعا آدم لذت میبره. این نکته اول که این کاربرد اولیش در محسوسات بود، توسعه پیدا کرد در معنویات، معقولات، غیر محسوسات. مثلا اگر فلان انسان قدرش چقدر، یعنی عظمتش چقدره، اینجا دیگه نمون قدش چقدره و عرضش چقدره و وزنش چقدره، وزن جسمانیش، اینجا میخوام بگم معنوی، از نظر معنوی چه جایگاهی داره. دقت میکنید، بعد میفهمد و از کان تقدیر و شیعه و تحدیده به حدودن لا ينفك غالبا عن وصفه باوصافه المبينه لحاله. غالبا وقتی میخوان قدر و اندازه چیزی رو بیان بکنن، موقعیتش بیان بکنن، صفاتش رو میگن، اوصافش رو بیان میکنن. المستتبعه لعرفانه، پس غالبا برای معرفی یک چیزی که چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره، صفاتش رو بیان میکنن. درست فهمیدید؟ بعد میفهمن که اطلقه، چون اینجوریه، اطلق القدر و تقدیر و علی الوصف، یعنی گاهی میگن که قدر فلان شی یا فلان کس چیه، میگن وصفش چیه، چه صفتی داره. کلمه قدر بر وصف هم اطلاق میشه. و علی معرفت به حال شی، کاربرد سوم، اصلا شناخت شما نسبت به این شی چیه، چه قدره. پس کلمه قدر هم به معنای عظمته، هم به معنای اوصاف، هم به معنای شناخته، در این سه معنا به کار میره. خب حالا کدوم یکی از اینها رو درباره خدا بگیم هست مراد تو این آیه؟ میفهمن ولما کان الله سبحانه لا یحیط بذاته المتعالی حس ولا وهم ولا عقل، چون به ذات اقدس الهی نه حس و نه وهم و حتی عقل راه نداره. و انما یعرف و معرفت ما به ما یلیق و به ساحت قدسی من الاوصاف، ما شناختمون به خدای متعال به ذات که نیست، به اوصاف الهیه، پس ما خدا رو به اوصافش میشناسیم. و ینال من عظمته ما دلت علیه آیات و افعاله. حالا چون اینجوری هست که ما خدا را به ذات نمیشناسیم بلکه به اوصاف و افعال و آثار میشناسیم، صح استعمال القدر فیه، این کلمه قدر که در محسوسات به کار میره یا در معقولات به کار میره، در خدا هم میشه به کار ببریم. به کل من المعانی السابقه، معانی سابقه سه تا شد دیگه، عظمت الله، اوصاف الله و معرفت الله، میتونیم اینا رو به کار ببریم. فیقال ما قدر الله حق قدره ای ما عظموه، آیه اینجوری میشه، نشناخت، اندازه گیری نکردن خدا را اونطوری که باید، یعنی عظمت خدا را ندونستن به ما یلیق و به ساحت ای من العظمه. این معنا درسته، یعنی بگیم آیه ترجمه کنیم، بگیم خدا را اون عظمتی که خدا دارد، اینا اون عظمت را نشناختن، ندانستن. این یک. او ما وصفه و حق وصفه، یا آیه را ترجمه کنیم، بگیم خدا را به نحو مطلوب توصیف نکردند، این هم درسته. او ما عرفو حق معرفته، یا بگیم خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، هر ستاش درسته. آیه را اگه ما ترجمه کنیم به هر یک از این سه تا معنا اشکالی نداره. فل آیه به حسب نفسها تحتمل کلا من المعان الثلاثه او جمیعها. به به چقدر نکات داره حالا. یا هر یکی از اینها را کلا من المعانی الثلاثه او جمیعها، یا علا نحوه مثلا علال بدل بگیم اینه یا بگیم اونه یا بگیم اونه یا بگیم همهش هست. خب آقا جان اگر بگیم همهش هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا مگه لازم نمیاد که علا ما هو المشهور جایز نیست؟ ما یه لفظی به کار ببریم سه تا معنا اراده کنیم، این چطوری میشه؟ میگه من راهکارشو بهت یاد میدم. سه تاشو میتوانی اراده کنیم اون تا با این راهکاری که من میگم. اون راهکار چیه؟ او جمیعها به طریق الالتزام، یعنی در یکی از اینا به کار ببری اون دوتای دیگه لازمش باشه. توجه فرمودید؟ خدا را خوب نشناختن، خب عظمت خدا را بلد نیستن، اوصاف خدا را خوب بلد نیستن، اوصاف خدا را خوب بلد نیستن، عظمت خدا را بلد نیستن، شناخت خدا را ندارن، عظمت الهی را نمیدونن، خب اوصاف الهی را نمیدونن، شناختشون هم ناقصه. دقت فرمودید؟ این زیباست، اینا نکات بسیار راهگشاست. و حقیر در اون بحث آیه شریفه ولایت و هم در حدیث قدیر که یک بحثی است که آیا ولایت و مولا، ولی و مولا به معنای ناصر یا به معنای محب یا به معنای متولی امره، اولا به تصرفه، در هر دو جایی میاد. میگن این دو لفظ معانی زیاد داره. حالا سه تاش این هاست که محل بحثه بین علمای شیعه اهل سنت. توجه فهمودی؟ آیا حرف اهل سنت درسته که میگن محب و ناصره، یا حرف شیعه که میگه اولا به تصرفه؟ بنده میگم همش درسته، در هر دو جا این عرض کرده ایم، در هر دو جا عرض کرده ایم که این هر سه تا درسته، اینا مانعت الجمع نیستن. حالا یا اونجا بنده دو تا راهکار دادم، یا به طریق اشتراک معنوی که بگوییم که المحب و الناصر و المتولی الامر اشتراک معنوی نه لفظی. این یکیشه که بگیم جامعه داره، ما لفظ را در جامعهش استعمال میکنیم، لفظ واحد، معنا واحد، منتها با قرینه هر ستا مستاق را اراده میکنیم. یکیشم این است که بالالتزام، یعنی بگیم یکی از اینها به دلالت الحقیقی مطابقی یه مراده، دوتای دیگهش به الالتزام، یعنی اون اشکال استعمال لفظ در بیش از یک معنا دیگه لازم نمیاد. در هر دو جا این رو بنده عرض کردم. و بعضی از علمای شیعه از قدما، متکلمین ما از قدما مثل مرحوم ابوالصلاح حلبی، بعضی دیگر، و بعضی از علمای اهل سنت مثل محمد ابن طلحه شافعی این مطلب را دارن، این نکته‌ای که من عرض کردم را به گونه‌ای بیان کردن. حالا این فرمایش علامه اینجوره، میگه همش را اراده بکنیم به ما هوه میتونیم، یعنی آیه باشد و به خود خودش این ستا را میتونیم بگیم. خب لکن الانسب، لکن الانسب به نظر علل آیات سابقه، یعنی یاد بگیریم حالا میگم قرآن معنا کنیم، این ساده نیستش، باید یه چنین توجهاتی داشته باشیم. علل آیات سابقه الواصفه لهدایته تعالی انبیاءهو. حالا اون آیات میدونه اکنون شروع میشه و آیات سابقه ای کهشون میفرماین، این آیه سوره انعام که الان داریم میخوانیم از آیه 74 تا آیه 90، 91 بود دیگه، از 74 تا 90 که قبل از این آیه باشه مربوط به انبیاست، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، انبیای دیگر هستن، اینا ذکر کرده. میگه با توجه به اونا، اون تفسیر قرآن به قرآن و این خود قرآن، با توجه به اونها المستقبت لعیتای همال کتاب والحق و نبوه، که اونجا بیان کرد که خدای متعال به اینا کتاب داده، نبوت داده، حکم داده، و عنایت کامله به حفظ کلمت الحق، و خدا عنایت کامله ای دارد کلمه حق حفظ بشه، و نعمت الهدایه بین الناس زمانن بعد از زمان و جیلن بعد جیل، یعنی این که پی در پی حق را حفظ کنه خدای متعال بین بشر از طریق انبیا. بله، ان تحمل علی المعنى الاول، انسب با لحاظ آیات قبلیه که اینه همینایی که بیان کردیم، اون معنی اول بهتره. معنی اول کدام بود؟ عظمت الهی. اول عظمت الهی، اوصاف الهی، شناخت خدای متعال. میفهمن به این بهتر است. فإنه چرا این انصر است؟ فإنه فی انکار انزال الوحی، خیلی زیبا گفته دیگه این نویسنده کتاب مسیر پیامبری، باید اینجا واقعا خاضع باشه نسبت این بیان به این زیبایی. فإنه فی انکار انزال الوحی، اگر کسی گفت خدا وحی نداره، پیغمبر نداره، نفرستاده، حتی لقدره تعالی، این داره قدر خدا رو میاره پایین. راجع میفرمایید منزلت خدا برد پایین. لقدره تعالی و اخراجا له من منزلت ربوبیه، کسی که این حرف رو بزنه ربوبیت حق تعالی رو دارد انکار میکنه، نه حالا به صراحه ها، یعنی لازمه حرفش اینه که ربوبیت رو نادیده میگیره. المعتنیت به شؤون عباده، ربوبیت خدا دیگه یه معلم که خدا کمتر نیست، یه پدر و مادر که کمتر که نیست، یک مربی بشری که کمتر نیست، که اگر یک نفر رو بذارن آقا اینا تربیت کن، اعتنا داره که اون چه نیاز داره بهش بده دیگه، به خصوص در راهنمایی، در شناخت و اینا. خدا از این کمتر که نیست که، بشر رو خلق کرده، این ظرفیت درش قرار داده، این نیاز رو هم درش قرار داده، بعد رهاش کنه به حال خودش. این واقعا با ربوبیت الهی سازگاری نداره. دو تا چهار تا است. اگر درست، خدا رحمت کنه از شهید متحد رضوان الله تعالی علیه، که میفرمان این مسائل الهیات سهل ممتنه است. سهل ممتنه یعنی چه؟ سهل ممتنه میفرمایند هم سهل است تصدیقش، هم ممتنه است تصورش، یعنی سخت است تصورش. اگر کسی خوب این را تصور کنه تصدیقش راحت میشه. این صعب بودن تصدیقات به خاطر نه که تصور اشتباهه، درکش از مسئله ناقصه. اگه خوب تصور بکنه خدا کیه، انسان چیه، دیگه نمیدین حرفا رو بزنه. حتی ل همین شاید که بله قدره تعالی و اخراج الله مد روبیه المعتنیت به شؤون عبادی و هدایت ملاخر. خب حالا چند تا شاهدم میاره. آیان وزلا برادران، المیزان، علیکم بالمیزان، علیکم بالمیزان، اوسیکم بالمیزان، اوسیکم بالمیزان، هرچی بگم کمه. المیزان، المیزان رو مطالعه کنید. اگه میخواید واقعا تو این مباحث معارفی دستتون باز باشه به المیزان رجوع کنید. المیزان دریایی از معارف، بهره‌گیری از قرآن کرد البته، ولی خب انصافا فوق العاده است. حالا نگاه کنید، یک شاهد آورد سیاق، یعنی آیات قدر را آورد که قدر الهی اینه. حالا یه شاهد دیگه از قرآن میاره آیاتی که درباره قدر الهی به کار رفته، آیات دیگری که در رابطه با قدر الهی به کار رفته. و یعید ذالک ما ورد من نظیر لفظ فی قوله تعالی، کجا؟ و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویاتون به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. اینم یه جاست، یعنی خدا رو نشناختن، عظمت خدا رو، ربوبیت خدا رو نشناختن، در حالی که همه چیز در اختیار خدای مود. یعنی اینا که منکر معاد و اینا شدن، ریشش برمیگرده به این که خدا رو نشناختن. سوره زمر آیه 67. یه جا دیگه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلب هم و زباب و شیعن لا یستنگ زوه و منهو زعفت طالب و بر مطلوب. اینا که غیر خدا رو میپرستن، اینا اینجوری هستن که یک اولا یه پشه خلق نکردن، خدا این هم عالم خلق کرده. اینایی که یه پشه هم خلق نکردن در کنار خدا قرار میدن، الله اکبر، اصلا واقعا از حماقت انسان ایناست. من گاهی بعضی انسان‌ها رو که در مقابل امیرالمومنین قرار میدن ناچارا میگن فلانی و علی ابن ابی طالب، اصلا آدم واقعا ناراحته که بگه مگه میشه معاویه رو اصلا ذکر کنی درباری علی ابن ابی طالب؟ اصلا نمیشه ذکرش کرد، منتها ناچار آدم دیگه تو تاریخ اینا آمده، اونم برای خودش یک مقام و منزلتی داشته و مقامی پیدا کرده و اینا، ولی اصلا قابل ذکر نیست. ابن ابوالحدید، حالا من شیعه 12 امامی ام، ابن ابوالحدید، ابن ابوالحدید میگوید که در دو جا میگه، یکی در مقدمه نهج البلاغه یکی هم در شهر یکی از خطبه هاست، حالا شما راش یادم نیم، یه خطبه خیلی فوق‌العاده است که آقا امیرالمومنین درباره انسان‌های متعالی و برجسته در توصیف اونا فرموده. حالا شما راش متاسفانه یادم نیست بگم، عرض کنم خدمتتون که میگه ناجاهم فی ذات عقولهم نفوسهم، یه چنین تعابیری داره اون خطبه. ابن ابوالحدید در شرح اون خطبه میگه ایشان گرچه دارد این انسان‌ها رو این چنینی رو توصیف میکنه، انسان‌های متعالی و برجسته و اینا، ولی اراد نفسه، این توصیفاتی که ایشون داره میگه، این امیرالمومنین مصداقش خودشه، اینا مصداق اتمش و کاملش خودشه. بعد میگه شاخصهای این کمالات چهار تا چیزه، اگه بخواد یک کسی دارای این کمال که این مصداق این فرمایشات باشه، چهار تا شاخص داره، یکیش حکمت، یکیش عدالت، یکیش نمیدونم شجاعت، چهار تا میاره حالا که ایشان. بعد به حکمت که میرسه توضیح میده ها، یکی یکی میگه خب اینطور اینطور اونطور همه توضیح میده. در حکمت جمله زیبایی داره، اول من خاز من العرب فی الحکمه هو علی ابن ابی طالب، حتی پیغمبر رو نمیگه، اولین کسی که در حکمت خوض کرده علی ابن ابی طالب از عرب، در بین عرب هیچ کس خوض نکرده، خود پیغمبرم خوض نکرده، نه اینکه نمیتوانست نداشته ها، شرایط برای پیغمبر فراهم نبود، درگیر اون جنگا و گرفتاری ها اینا بود، امیرالمومنین خوض کرده، اول من خاز من العرب فی الحکمه و علی ابن ابی طالب. بعد میگوید ایشان چیزهایی بیان کرده است که هیچ کدوم از صحابه نمیفهمیدن، اصلا پیدا نمیشه دو سخنان اون از این حرفا، بالاتر از این میگه ولو فهموه لم یفهموه، اصلا نمیفهمیدن اینها را که بخواد امیرالمومنین بفهمانه، یک کسی دیگه بفهمانه، این علی ابن ابی طالب. حالا آدم اینجا اینو با معاویه مقایسه کنه، ولی خب ناچاریه دیگه تو تاریخ، حالا با دیگران رو معاویه کرد میکنم، یکی از مسئله کشه دیگران هم هاکزا، توجه فرمودید. حالا به مناسب آیه عرض کردم، خدا میفهمد که ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا، یه چیزی دارن مگس بیاد برداره بره، نمیتونن کارش بکنن، برمیدار فرار میکنه میره. بله لا یسنگ ضعف طالب و المطلوب، یعنی همون پشه ضعیفه، هم اینایی که شما غیر از خود پشه ضعیف هستن. و ما قدر الله، سخن در این بودا، و ما قدر الله حق قدره، این که خدا را مقایسه میکنن با اون شرکا برای خدا قرار میدن، خدا را نشناختن. ان الله لقوی عزیز، خب اینا هم شاهد میاره علامه. بعد توضیحاتی دارن، وقت میگذرد من هم میخوام این ماحصل حرف ایشان براتون بگم، زیباست. در صفحه 270 بعد از توضیحاتی که ایشون دادن، که انشالله مراجعه بفرمایید میفهمن، بشر به ما هو هو، بشر اجتماعی، عقل اجتماعی بشر، یعنی همه عقلا رو هم بریزن بشر در جامعه، کشش و توان و ظرفیت این که این حقایق متعالیه و این معارف طیبه را بیان بکنه نداره، تمام توان و تلاش بشر در حد همین مثلا مسکن و پوشاک و خوراک و امثال این چیز هاست، یعنی در واقع معاش، عقل معاشه. اینا که توضیح میدن ایشان، و بل جمله دیگه خلاصه کرده در 400، و بل جمله فل آیه اعنی قوله تعالی و ما قدر الله حق قدرهی تدلو بما لها من الزمائم، با زمائمی که داره، قرآنی که داره، الا ان من لوازم الالوهیه ان تهدی الانسان الى مستریق صراط. توجه کردین؟ لوازم الوهیته، یعنی نمیشه خدا اله باشه این کار را نکنه، خب تفکیک نیست، مثل اینه که مثلا بگوییم که چیز هست، مثلا عدد دو هست زوج نیست، چار هست زوج نیست، نمیشه دیگه، این از لوازمشه، از لوازم الوهیته که هدایت کنه انسان را الی مستقیم صراط و منزل سعاده. چجوری هدایت بکنه؟ و یکی از میگه عقلا که داده که نه، به انزال الکتاب والوحی علی بعض افرادی، این مدعاست، آیه دلالت میکنه که از لوازم الوهیت اینه که این کار رو بکنه، یعنی کسی را بفرسته، وحی بفرسته تا بشر هدایت بشه. و تستدل علی ذلک، حالا آیه فقط ادعا نمیکنه که بگه آقا از لوازم الوهیته تمام شد را بگی، میگه آن نیست، دو تا دلیل میاره. و تستدل علی ذلک، یک به وجود بعض کتب المنزلت من الله من طریق الهدایه اولا، که خب در طول تاریخ کتابهایی رو خدا نازل کرده، کار لغو که خدا نمیکنه که، این که خدا انجام داده کار لغو نیست، چون اله بوده مقتضای اولویت این کارو بکنه، یعنی از این فعل الهی کشف میکنیم که این از لوازم اولویت الهیه، ولی انجام نمیده اگر لغو کار لغو نمیکنه خدای متعال. یکی اینه اولا. و به وجود ما یدل علی تعالیم الهیه بینهم لا ینال هل انسان به ما عنده من العقل الاجتماعی ثانیه، معارفی هم در اختیار بشر وجود داره، الان هست، یعنی معارف در اختیار بشر وجود داره که اینها عقل بشر، عقل اجتماعی بشر به اینها نمیرسه. این در صفحه 270 بود، اینجا آورده، بازم ادامه داره بحث اینا کرده ایشان، تا عرض شد خدمتون که صفحه دوباره 277، یعنی 7 صفحه بعد، این را برید یه وقتی انشاءالله فرصت شد مطالعه کنید کامل المیزان رو ببینید، دوباره در صفحه 277 و بل جمله فالعقل الاجتماعی و شعور المادی الحاکم فی المجتمعات لیس مما یوصل الانسان الى هذه المعارف الالهیه و الفضائل المعنویه. عقل اجتماعی بشر نمیتونه این معارف الهیه و فضائل انسانیه را، یعنی بایدها نبایدهای اعتقادی اخلاقی رفتاری را به بشر بده. التي لا تزال المجتمعات الانسانیه على تنوعها و تطورها تتضمن اسماء كثيره منها، یعنی از روز اول تاریخ بشر تا حالا با اختلافاتی که بوده اما از این فضائل و ارزش ها بوده بین بشر. ملاحظه فرمودید چی میگه؟ میگه این در تاریخ بشر همه جا از این فضائل انسانی، ارزش‌های متعالی، معارف وجود داشته، البته با تفاوت‌هایی که داره، و چون بشر به ما هوه توان این که این معارف را بیان می‌کنه نداره، پس از اول خدای متعال این هدایت وحیانی و نبوی را برای بشر داشته. بله. و عین الاخلاد و الی الارض من الترف و عن الماده و الماده، کجا انسانی که به طبع بشریش اخلاد داره به مادیات، توجه مادیات داره، دستش به این معارف بلند الهی و فضائل اخلاقی و امثال اینا میرسه. فلیست الا آثارن و بقایا من الدعوت الدینیه. دقت کردین؟ متوجه از اینکه روش بحث رایشون نتیجه چه میگیره؟ میگه چون بشر توانمند، به خصوص در گذشته، حالا یادم که من عرض کردم در زمانهای ما یه مقداری تکامل حاصل شده در نسبی، اون زمانهای قبل چه بگیم، و چون در تمام جوامع بشری بدوی و غیر بدوی از این ارزش‌های متعالی، از این معارف بوده، حالا با کم و زیاد با تفاوت‌ها، این کاشف از این است که یک هدایت مافوق خرد و عقل بشری بوده که اینا در اختیار بشر قرار داده، اینا از آثار و بقایای اونهاست. فلیست الا آثارن و بقایا من الدعوت دینیه المنتهیت الى نهضات الانبیا، نهضت های پیامبران و مجاهداتهم فی نشر کلمت الحق، که تلاش کردن، کوشش کردن تا این کلمه حق رو نشر بدن، و بس دین توحید و هدایت نوع انسانی الى سعادت الحقیقی فی حیاتهی. فقوله تعالی و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباکم، این احتجاج علی الیهود فی رد قول القائل منهم، یک کسی فضولی کرد، الان مثل بین ما کسی مثلا میگه که نه هیچ خبری نبوده، اونجا هم یک کسی پیدا شده گفته که هیچ خبری نبوده، کسی چیز نازل نکرده، که گفت ما انزل الله علی بشر مشی به ان عندکم، یعنی این جمله، این آیه را استدلال میکنه، به ان عندکم من العلم النافع ما لم تنالوه من انفسکم، شما اینا را از خودتون بهش نرسیدید، ولا نالهو ولا ورثه ولا ورثه آباؤكم، پدران شما هم به ما هم آباکم به اینا نرسیدن که به شما به ارث بدهن. بله انما علمتم بهیم من غیر هازت طریق، این از یه راه دیگری به شما تعلیم شده. و هو طریق و انزال الکتاب و الوحی، اون هم هیچ راه دیگری نداره الا انزال الکتاب و الوحی من قبل الله علی بعض البشر که میشن انبیا. فقد انزل الله علی بعض البشر ما علمه و هو المعارف الحق و شرایع الدین الی آخر. دیگه این هم بیان مرحوم علامه طباطبایی، حالا من دیگه توضیحش رو نوشته بودم اینجا، گفتم المیزان بیارم که خود کتاب المیزان رو هم دوستان ملاحظه بفرمایید، تفصیلش رو برید ببینید. پس ما حاصل این شد که حالا این آیه شریفه ای که خوندیم، آیات دیگر هم می‌خونیم ها، ولی این آیه رو به این دلیل من جلو انداختم قبل از بقیه آیات که توش استدلاله. این دقیقاً اون استدلال عقلی که قبلا بیان کردیم در این آیه شریفه به نحو موجز بیان شده که فرمود که ما قدر الله حق قدره، یعنی مقتضای الوهیت الهی اینه که این کارو بکنه. ما علمتو و علمتو مالم تعلمو انتم ولا آباکم، نیاز بشر رو بیان میکنه به این تعلیم ها. دو تا مقدمه این، چون استدلال عقلیه تو این آیه آمده با توضیحاتی که مرحوم علامه فرمودن. حالا آیات دیگر هم هست که انشاءالله تعالی در ادامه به اونا میپردازم. فرمایشی داشت
خود علامه فرمودن آیه بیان میکنه که عقل بشر توحید میتونه
و حالا بعد
به
خود
ضرور
به
حکومت حتی به معارف میرسه.
بله
خوب، بله منظور از این معارف
تفصیل المعارف فی جمیع المجالات،
منظور از این معارفی که بشر بهش نمیرسه منظور جزئیات
معارف هست. من تفاصیل عرض کردم، تفاصیل و لا اصول و اساس معارف را در زمینه های اعتقادی اخلاقی رفتاری اجمالا عقل بشر میفهمه. درک اجمالی فی الجمله بسیط شالوده ها اساس را عقل می دانه، اما تفاصیل اینها را که در بین بشر هست و قرار داده شده اینها دیگه عقل بشر نمی فهمه. مراد اینه اون توضیحاتی که من قرض کردم در واقع توضیح اینجاست و تفاصیلش نمی دانه. بله
بله
زمان میگه درست
این چیز سه بودی باشه، یعنی ما تو همین معارفی هم در اختیار بشر نگاه بکنیم.
بله
بشر میرسه، نه بشر میتونه برسه، اما
نه به همش که نه، هر چی هم که شما بفرمایید تا قیامت هم اگر بشر ادامه پیدا کنه بله فل جمله است دیگه، بل جمله نیست. من همین اشاره کردم، عرض کردم که اون مقداری هم که حالا بشر مثلا یه چیزایی مشابه بهش رسیده باشه، خب اوائل هم که اینجور نبوده که. پس اولا به صورت بل جمله و کامل و همه جانبه انسان به ما هو و انسانون و با عقلش و تجربهش نمیتونه برسه، کلا خارج از حیطه ی توان بشر. توضیح داریم اون مقداری هم که میگید آقا بشر الان رشد کرده تکامل پیدا کرده، بله اون زمانهای پیشین زمانهای اولیه که مسلمن نبوده که، ما هم که نبوت داریم بحث میکنیم از اول زندگی بشر تا رو داریم بحث میکنیم. این حالا این مطلب داشته باشید تا انشالله تعالی ادامه شد اون میشه نبوت دیگه. بله اون میشه نبوت، یعنی از طریق نبی تعلیم شده. نه این نظریه میگه که بشر به ما هو و هو بدون اینکه خدا بهش تعلیم کرده. خب حضرت آدم اولین بشره و اولین نبی هم هست، آخه این پیامبره از طریق وحی، تعلیم وحیانی، تعلیم الهیه. بله خب آخه هر زمانی حالا نه اونا بچه آدم هنده خود آدم گریزنه بالاخره باید یکی مثل آدم همیشه هی باشه بالا سر بچه هاش، یه پدر سالاری، حالا پدر سالار میگم یعنی یه نبی سالاری، نبی سالاریست، یعنی یکی مثل حضرت آدم در هر زمانی باید باشه. حالا این نکته هم دارم که وقت نیست بگم، نکته خیلی زیبایی داره از مرحوم آقای حائری هم هست، آشیخ مرتضی، آشیخ مرتضی حائری که میشناسید دیگه، آقازاده مرحوم حاری مؤسس که قبرش هم همون بالا اونجا هست، این نکته را ایشون بیان کردن که این آیه شریفه اگر در هر زمانی یکی مثل آدم نباشه، این احتجاج خدا با ملائکه از کار میفته. عجب بودی، چون ملائکه گفتن آقا برای چی اینو خلق کردی؟ یفسد و فلان از یسف کد ما فلان اینا. خدا فرمود اینی علم آلا تعلمون، علم آدم الاسما، تعلیم کرد، قال ام به اونی به اسما حالا تا آخر. توجه فرمودی، پس معلوم میشه یه نفر مثل آدم که وجود داشته باشد، انبیا میگن آقا ما تسلیمیم. اگر یه زمانی پیدا بشه که نباشه، انبیا دوباره حرف چیز ملائکه دوباره حرفشون میشه، میگن آقا ما اینا رو برای چی خلق کردیم اینا رو. بیان خیلی زیباییشون داره که در هر زمان این حجت مثل آدمی که عالم به اسماء باطنیات وجود داره، یعنی انسان کامل، حالا به عبارتی که عرفا میگن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.